أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. حلول سال جدید شمسی رو تبریک عرض میکنیم و همزمانی شروع این سال جدید با ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه و اینکه این سال مشرف است به اینکه دو بار مصادف است با 15 شعبان، سال روز ولادت با سعادت مولای من حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه، و خود 15 شعبان که من حیث هو هم از لیالی قدر شمرده شده و بسیار پر اهمیت هست، انشاءالله نشانه رحمت‌های ویژه و بیشتر خدای متعال در این سال انشاءالله باشه، سال رفاه و آسایش و ترقیات معنوی و مادی و رفع مشکلات انشاءالله باش. فرمایشات و نصایح دلسوزانه رهبر معظم انقلاب هم نصایح بسیار مهم و قابل توجهی بود. مسئله شعار امسال هم که فرمودن تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، نامگذاری و ارائه طریق بسیار مهمی است و در حقیقت بسیاری از مشکلات با تولید حل خواهد شد، و البته این مسئله است که یک اراده جمعی از مسئولان و از مردم می‌طلبه که هم مسئولان مختلف در اجرا و در تقنین و در قضا به وظایف خودشون علامایان بقی عمل کنن انشاءالله، مردم هم واقعا لله و برای کسب رضایت الهی از پاره از تمایلات شخصی و نفسانی بگذرن، اصحاب سرمایه خودشون رو به جای به کار گرفتن در امور سوداگری و چیزهایی که ممکنه سودهای فراوان باد آورده ای رو هم همراه داشته باشه، به جای او در تولید قرار بدن و قهرن با این جهت میتونن رضایتمندی خدای متعال و حضرت بقیت الله الاعظم انشاءالله رو فراهم کنن صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین. بالاخره دنیا دنیای گذرایی است و همونطور که این ملت عزیز و عظیم الشان در حدوث انقلاب و احداث انقلاب سرمایه گذاری کردن و اگر نبود مجاهدت های اونها انقلاب به پیروزی نمی رسید، برای ادامه راه و رفع مشکلات و تعالی و ترقی کشور و آرمان های انقلاب هم همون مجاهدت ها لازم هستش، و امروز مجاهدت ها به همین است که این مسائلی که آقا فرمودن مورد توجه همگان واقع بشه. هم سرمایه گذاران خیلی دنبال سود آوری و امثال ذالک نباشن، همونطور که در ابتدای بحث اصول عرایزی عرض کردم و عرض میکنم به این که همون جور که در مسئله اقتصاد ما نیاز داریم به تولید و پشتیبانی ها و مانع زدائی ها، در ترقیات علمی و معنوی حوزه های علمیه هم به همین نیاز داریم، منتها رفع پشتیبانی از فضلا و طلاب محترم در تحصیل، ادامه تحصیل و پژوهش و هم رفع موانع. اینجا هم ما هر دوشو داریم که گاهی مانع میشه از ترقی ها. پشتیبانی در باب حوزه ها این است که برنامه ها برنامه های سالمی باشه، برنامه هایی باشه که دانش افزایی همراه داشته باشه، دقت افزایی همراه داشته باشه، زمینه رو برای ابداعات، ابتکارات فراهم بکنه. این امریز بسیار لازم و همین تجدید نظر در کتب دراسی حوزوی از اصحابی که صلاحیت این کار رو داشته باشن حقیقتاً میتونه پشتیبانی کنه، راه رو هموارتر کنه. من همین روزا که مطالعه میکردم میدیدم که واقعاً بعض مباحث کتب دراسی ما که خب زمان طولانی هم حدود 100 سال، 80 سال، 70 سال، 60 سال ازش گذشته، اون انسجامی که مباحث امروز پیدا کرده بعد از این زحماتی که بزرگان کشیدن، که ولو شیخ اعظم قدس سره خب راهی رو باز فرموده، خب تلامزه ایشون بعد تلامزه ایشون همینجور اون بزرگان علما زحمت کشیدن، خیلی راه رو هموار کردن. الان ما طالب عزیز رو بنشونیم سر اون مطالب اول که خیلی گاهی تشویش داره، گاهی همه جوانبش درست ملاحظه نشده، یا این که نه بعد از این زحمات متوفری که آقایون با علما کشیدن در این نتایج اخیر اونا رو قرار بدیم. وقتی اینا اینجا پخته شدن میتونن اون کتاب‌های قبلا مراجعه کنن، اگه نکته‌ای هست، چیزی هست، خب استفاده کنن. ولی الان حقیقتا دیدم که خیلی طلبه رو سردرگم میکنه، الا نادری از طلاب محترم که خب فوق‌العادگی ممکنه داشته باشن، ولی سردرگم هم خیلی. خب یکی از پشتیبانی هایی که این طریق رو هموار انسان بکنن، حوزه های علمیه به این طرف بالاخره گام بردارن. حالا انشاءالله بعضی نمونه هایش در همین عبازی که پیش رو داریم عرض میکنم، انشاءالله که شما وقتی مقایسه میکنید گاهی همین مطلب رو، این مبحث رو، این فصل رو با اون چه که مثلا در رسائل شیخ اعظم با همه عظمتی که داره وجود داره، و بعد می‌بینید که در مثلا فلان کتاب متأخر شهید صد اینا رو چجور دستبندی کرده و خیلی که شخص با یک آفاق روشن‌تری این مسئله رو میتونه دریافت بکنه و جوانبش رو بفهمه. ولی وقتی که اونجا رو میخواند نه اینجور برش مسئله تو مبهم و سردرگم یه مقداری. اینجا که میشه البته حرفمون فراورده های اون بزرگانه که بعد خلاصه به این شکل تنظیم شده و مانع زدایه ها هم ممانع، گاهی سر راه تحصیل فراوانه، گاهی در اوضاعی میگه. یکیش همین نهال کشی هاییست که بالاخره تو اوضاع داره میشه و ببینیم طلبه جوان مستعد با استعداد قابل برای ترقی، این نهاد اون نهاد اونجا 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 میان سراغشون و اینا رو بالاخره برای مناسبی که در نظر دارن میبرن. اونا هم آدم های با استعداد و فرهیخته میخوان. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که کم کم حوزه خالی میشه از این استعداد ها. گاهی باید 100 نفر 200 نفر آدم با استعداد کار کنن، 50 نفر توش در بیان، چون موانع سر کار فراوانه، چه هست چه هست اینا هم هست دیگه. و این یه واقعیتی است که الان خدمت شما رسالتی ما در حوزه ها میبینیم و خطر بزرگیه و حقیقتن و واقعا این باید محاسبه بشه. این هم ولو این که در تضاهم بعضی از موارد هم اگه شما ببینید که بالاخره افراد فرض کنید صلاحیت کمتری باشن یا حتی مواردی هم مسئولیت های هم بدون متصدی باقی بمانه، در تضاهم با این که اونا اینجوری باشه یا حوزه خدایی نکرده اون قوای علمی حوزه و اون رسالت حوزه و اینها خدایی نکرده ضربه ببینه. من اون یادم میاد زمانی خیلی دنبال بالاخره افراد بودن برای چیز، من عرض کردم کار شما مثل این میمونه که در زمان جنگ برید در دانشکده پزشکی بگید شما چرا اینجا نشستید، ما الان پرستار کم داریم و همه دانشجوهای یا غالب دانشجوهای رشته پزشکی رو ببرید برای پرستاری. خب اون موقع نگاه میکنی خیلی خوبه، همه جا پرستار هست و دیگه اون بیمارها و... اما 10 سال دیگه که نگاه میکنی پزشک متخصص نداری. خب اینا باید درس بکنن تا 10 سال دیگه میشن متخصص. آینده و در این تضاهم مقدمه. بنابراین این پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، ولو نظر مبارک رهبر دامز الله العالی نسبت به امور اقتصادی بود، اما در امور غیر اقتصادی هم حقیقت اینه که مثل پیشرفت های علمی چه در حوزه و چه در مراکز علمی آخر اونجا هم نیاز به همین داره. تولید، چه تولید امور مادی، چه تولید علم و چه تولید در حقیقت که عرض کردم تولید در اینجا هم به معنی کشفه، نه ساختن. در علم این و در امور معنوی هم بله، انسان‌های مهذب خدا ترس متعهد وظیفه شناس اینجور هم بار بیان افراد، این هم نیاز داره به پشتیبانی و دفع و مانع زدایی ها. و همچنین البته یکی از مانع زدایی ها هم عبارت است از این است که بالاخره از نظر امور زندگی و معیشت و مسکن و گذران یک حد معمول از زندگی که هر کس بهش نیاز داره، بالاخره این هم باید مورد توجه باشه برای بزرگانی که میسوره براشون این جهت. البته زندگی طلبگی خودش یک شیرینی هایی داره البته این، ولی حتی اقل ها یه حتی اقل هاییست که لازم است که انشاءالله بهش رسیدگی بشه. و این زمان ما هم با زمانهای گذشته خیلی تفاوت پیدا کرده. حالا ما که بچه بودیم و در نوجوانی و جوانی و اینا خیلی مشکلات معیشتی و مشکلات مسکن و اینها فراوان بود. هر سال باید آقایون مثلا بگردن اینجا اونجا خونه پیدا کنن. والده ما میگفتن پدر ما گاهی پاهاشون آبله میزد از بس که بگردن اینجا اونجا تا جای پیدا بکنه. بعدم گاهی با صابخونه های خیلی عجیب غریب، من خودم یادمه که مثلا بچه 3 ساله بودم، نشسته بودم تو ایوان یه جای اجاره میشست، صابخونم خدا رحمتشون کنه اونا بودن تو همون خانه، من با قاشق دستم بود اینجوری میزدم روی آجر که همون نشسته بودم، اون از اون طرف من داد میزد امارت میاد پایین. امارت میاد پایین چون یه بچه 3 ساله با قاشق داره اینجوری میزد امارت. خب این بلاکن اون موقع چون الولیت و ازا امت خاند معمول مردم چون بالاخره این مشکلات داشتن و زن و بچه طلبه هم میدن اونا هم میتون، یعنی یه چیزیست که اختصاصی به طلبه خیلی نداره، این آسان تر بود تحمل برش بود. اما امروز اینجوری نیست، معمولا اینجوری نیست، توقعات هم یه مقداری خیلی بالا رفته و از این جهت هستش که حالا یه طلبه خودش هم بخواد بالاخره به خیلی حتی اقلها اتفاق کنه یا حتی اقلها هم نباشه ممکنه بسازه، اما بالاخره خانواده‌ای که بالاخره سرپرسته اونا رو میکنه مشکل داره. بنابراین اینجا هم ما مانع زدایی ها لازم داریم که امیدواریم که انشاءالله کسانی که از عهده این امور برمیان توجه خاص و ویژه‌ای هم نسبت به این امور داشته باشه. خب بحث ما در این بود که آیا به حدیث رفع میتوان تمسک کرد برای این که مکره اذا لحق اون معامله که انجام داده به رضا و به اذنه، آیا میتونیم به حدیث رفع استدلال کنیم برای بطلان و اینکه با اذن و رضای بعدی هم این معامله صحیح نمیشود؟ خب بیاناتی بود برای اینکه ما به حدیث رفع نمیتونیم تمسک کنیم. آخرین بیان بیان مرحوم امام قدس سره بود که حاصل بیانشون که بعد تلخیص می‌فرمایند در آخر کار قبلا هم عرض کردیم این شد که ایشون می‌فرمایند در حدیث رفع 3 احتمال وجود داره، رفع مستکرو علی 3 احتمال وجود داره، یکی این که مرفوع به این حدیث مجموع ما یراد من الموصول با این سلشه، یعنی مستکره او علی چیزی که اکراه بر او شده است این برداشته شده با همین بحث که تقید جزء الشیء الذی اکره علی، اون عقدی که اکره علی، اون بیعی که اکره علی، این مجموع این مرکب برداشته شده. احتمال دوم این است که نه، اونی که برداشته شده ذات چیزیست که از موصول مراده، خود اون بیت، خود اون عقد، منتها اکراه حیثیت تعلیلیست برای اون را علتش میکنه که انه گفته شده رفع این عقدی که اکره علی لأنه اکره علی. احتمال سوم این است که مرفوع ذات موضوع باز ولی اکراه حکمت است نه اینکه علت باشه، حکمتش این ولی ذات موضوع بعدش. می‌فرمایند اگر اولی رو بگیم که ظاهر هم همینه، بعید نیست بگیم ظاهر روایت همینه، رفع مستکره علی، این کراهت قیده در حقیقت نه تعلیله یا حکمته، اگر اینو گفتی میتوان گفت که حدیث رب دلیل نیست بر بطلانه عقد مکرهی که بعد لحقه و رضا. چرا؟ برای خاطر این که درست است این عقد اندل حدوث عقد مکرهون علی بوده است، اما بعد از اینکه لحقه و رضا این عقد دیگه صادق نیست بر او عقد مکرهون علی. در بقا انقلاب موضوع میشه، این میشه عقد مرضیون آن یا مرضیون به. قبلا مکرهون علی بوده، حالا مرضیون به. و وقتی این طور شد پس در مقام بقا نمیشه تمثیل به عزیز رب کرد، صادق نیست برش. و نه تنها دیگه نمیشه به حدیث رب تمسک کرد، بلکه میشه گفت صحیحه، چون نمیشه تمسک کرد فقط صحت رو که درست نمی کن. میشه گفت صحیحه، احل الله البی، میگه هر بی درست، چه بی مرضیون به چه بی مکرهون علی. بیع مکرم تا وقتی که این مکرم علی بود و حدیث رفع خارج شد، این زمانی که مرز یمبه هست حدیث رفع که دیگه نمیگیرد شون داخله، از اول اصلا خارج نشده بود. داخل بود. همینطور تجارت انترازن، بنابراین که بگیم قید انترازن قید قالبیه و مفهوم نداره. یا تعدی کنیم به الغاء خصوصیت عرفیه، خب این تجارته، از این تجارت خارج شده به حدیث رب اونجایی که مکرمون علیه بود، غیر اون داخل داره. و همینطور افوق بلد. البته اهل الله البه که اینجایشون تمسط می‌فرماین لابد معل غزه از اون چیزیست که در جلد اول ایشون مثل بعضی بزرگان دیگه مثل حبیب مصمیل مزایب الله رشدی قدس سر رو و بعضی بزرگان میگن اهل الله البه اطلاق نداره، چون در جواب اون کسانیست که گفته میشه که انما البیع مثل الربا، خدای متعال فعل الله البیع و حرم الربا، در مقام این نیست که حالا چه بیعی درسته چه میخواد بفهمد خدا اینو حلال کرده و حرام کرده، حالا با خصوصیاتی که دیگه داره، در مقام بیان نیست. ولی زبا فعل الله البیع نمیشه تمسک کرد. ولی خب تجارت انتراز که خب در مقام بیان عفو بالعقود مثلا بگیم، عفو بالعقود هم البته اگر اون شبهش رو حل بکنید که نگیم عفو بالعقود انصراف داره به عقود صحیحه، فلزای دهی به عفو بالعقود نیاد برای صحت معاملات نمیشه تمسک کرد، چون تمسک داره در شبه مصداقی است. نه، این داره میفهم عقودی که صحیح هست داره میگه لازمه وفا بهش بکنیم. حالا این خدمت شما حرفیست که در این در عفو بالعقود وجود داره و این حرف خیلی مهمی هم هست، یعنی اثرش اینه که خب ما خیلی جا دلمون خوش کردیم به عفو بالعقود، اگه یه دست ما گرفته بشه با این شبهه خب خیلی جا مشکل پیدا میکن. این احتمال اول که ظاهر حدیث شریف هم همینه، عفو که رفع مستک رو علی، اونی که اکراه برش شده با همین بحث. احتمال دوم این بود که نه ذات ما اکراه علی برداشته شده و این تعلیلش. ایشون می فرمان که اگر این حرف رو هم بزنیم باز به حدیث رفت نمیتونیم توسل کنیم. چرا؟ چون وقتی این علت شد معلول نمیتونه فراتر از موارد صدق علت باشه. علت رفع این است که مکرمون علیه. پس جایی که دیگه مکرمون علیه نیست رضایت داره مکره و کراهتش دیگه بین رفته و یعنی کراهت بین رفته دیگه اون رضایت داره دیگه، در اونجا تعلیل نیستش تا علت که رفع باشه وجود داشته باشه. پس بنابراین باز نمیتونیم به حدیث رفع ولو علی المعنى الثانی و الاحتمال الثانی تمسک کنیم. بعد از رضا وقتی نتونستیم تمسک بکنیم، پس اون رفع اون بی اون رفع عقد در صورتی که رضا باشه وجود نداره، پس خارج نمیشه از ادله. بنابراین نه به این میتونیم تمسک کنیم، از اون طرف هم چون خارج از ادله نمیشه این صورت مشمول ادله است، بگیم صحیحه. و اما بنابر مسلک سوم، فرمود نعم لو کان الاکراه نکتتن للجعل، علت نباشه نکته باشه، یعنی همون مثل حکمت، یکون المرفو ذات البی بلا قیدن ففی هذه السوره لا یمکن الحاق الرضا بهی بعد فرضهی معدومن فی لحاظ شاره بخلاف فرضین الاولین. فرضین الاولین این بود که فرض اولین بود که مقید باشه، فرض دوم بود که علت باشه، فرض سوم میشه. در فرض سوم چون وقتی شاره میگه رفع مسلک رو علی، گفتیم معنی رفع رفع مؤاخذه و آثار و فلان و فلان نیست، یعنی رفع موضوعه، اینه خودشو برداشته به ادعا، چون هیچ اثری نداره، هیچ چیزی نداره، ادعا میکنه خودشو برداشته. وقتی خودشو برداشت دیگه معنا نداره بیاد شعاره ای که اعتبار کرده که این اصلا وجود نداره در عالم اعتبار بیاد بفرماد اگه رضا بش خورد درسته. وقتی وجود نداره، این ذات وجود نداره، بنابراین کن نه بنابر مسلک سوم که البته خلاف ظاهره، ظاهر هم معنی اول. اگه کسی معنی سومو بگه یا مردد باشه پیش بود حدیث بین معنای اول و دو و سه، معنی سوم میشه بهش تمسک کرد برای بطلان. البته اگه مردد شد نه، چون تمسک بود در شبه مصداقیش میشه. اگه معنی سومو استظهار بکنیم بعد میشه تمسک. چرا؟ به خاطر همین که بنابر مسلک سوم این ذات برداشته شده، نکته برداشته شدنش البته اون علت دلیل نیست، نکته وقتی شد ممکنه برداشته شدن فراتر از مورد نکته باشه، علت که باشه نمیشه فراتر از علت باشه، نکته که باشه میشه فراتر باشه. مثلا مثل عدم اختلاط میاه در عده، عدم اختلاط میاه نکته جعل عده است، اما نه اینکه یدور و مداره الحکم، فلذا در موردی که به خدمت یائسم شده باید عده نگه دار مثلا، یا رحمش خارج کردن میگن باید عده نگه دار. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشون در اینجا. اینجا ما یه سوالی فقط برامون هست که با اون هست که ایشون فرمود، دوباره تو عرض بکنم، از اینجا میخونم عبارت شما و ان شئت قلت ان الموصول فی ما اکره علی اما کنایتون عن ذوات العناوین کل بیع و نحوهی او مأخوذون به عنوانهی فی الموضوع هم به عنوان ما اکره علی مست اکره علی فعلا ثانی که به این عنوان باشه یعنی مرکب لا ینطبق العنوان مع قیده الا علی البیع و علی الاکراه فقط اون موقع صادق بعدن که رضایت بده که صادق نیست و کذا علل اول علل اول که ذات باشه کنایه از ذات موضوع باشه و کذا علل اول لوکان الاکراه و علتا للرفع ضرورت عدم تجاوز المعلول عن حدود علته پس رفعه نمیشه اون زمانی که اکراه نیست و رضایت بیاد اون زمان هم بعد داره نه لوکان الاکراه و نکتتن للجهل یکون المرفوع ذات البی بلا قیده ففی هذه الصوره لا يمكن الالحاق لا يمكن الالحاق الرضا به بعد فرضه معدوما في لحاظ الشارع بخلاف الفرضين الاولين که اونجا خود ذات معدوم نبوده در لحاظ شارع در فرض اونجایی که مجموع باشه در اونجایی هم که علت بوده ولو ذات مرفوع بوده این علت بوده اما چون معلول از علت نمیتونه تجاوز بکنه در نظر شارع در زمان صدق اکراه اعتبار شده نبودن نه در زمانی که اکراه نباشه اما در صورت سوم اینجا چنده ذات میگه نیست دیگه مطلقا چه این نکته باشه چه این نکته نباشه ما اینجا هر سوالمون اینجاست که اگر این نکته شد آیا این کلام محبوب مایت امرال قرینیه نمیشه که آیا باز این رفع مال همین حالتیست که نکته وجود داره یعنی این اکراه وجود داره یا نه این هم نباشه اعتبار عدمشو داره میکنه
اون بیان سابق امام این اشکال برداشته میشه سابق امام گفت معنی ندارد شیئی را برداری و آثارش باقی باشه
بله در حینی که برداشتیم
نه چه له چه علی چون مرفوع موضوع است
بله.
و غیب نیست موضوع برداشته شده صحت تأهلیه را هم برداشته ولی معنی ندارد
بله.
امام اینجور استهزاء
بله بله خب چطور ایشون در صورت که علت تامه باشه میفرماید؟ در صورت که علت تامه علت باشه میفرماید که وقتی علت شد پس بنابراین ادعاء رفع محصور میشه به همون جایی که علت موجوده نه مازاده برون پس بنابراین وقتی اکراه نباشه شارع اعتبار رفع نکرده پس بنابراین اشکال نداره بگی حالا اگه راضی هستی درسته چون نگفته که در اون حالت نیستش که عرض ما این است که در احتمال سوم هم ما باید اثبات اطلاق رفع کنیم تا بعد بگیم اثبات اطلاق رفع کنیم که بگیم گفته برداشته شده اما اگر نتونستیم اثبات اطلاق رفع بکنیم خب اینجا اشکالی نداره که بگیم که در اون حالت اگه دلیلی پیدا کردیم بگیم که بله اشکال تعافات دیگه ایجاد نمیشه مشهشون میفهمون تعافات ایجاد میشه دیگه تعافات ایجاد نمیشه بله اگر بخوایم بگیم که در فرض سوم بخوایم بگیم که به این حدیث میتونیم تمسک کنیم یا نه اگه بخواد بگید میتونیم تمسک کنیم و بگیم که بله بعد از رضا هم این برداشته شده. جلو قد بگید دیگه، قد بگید بعد از رضا هم برداشته شده. اشکال اینه که با توجه به این که این قید متصل است، رفع ما اکره و علیه یا مست اکره و علیه است، آیا اینجا ما میتونیم اطلاق بگیریم؟ یعنی مثلا در همون عده اگر فرموده بود که همه ادله ما اینجوری بود، بعد عده نگه دارد لعلا یختلط المیاه، میتونستیم اطلاق بگیریم ازش؟ بله، اونجا به خاطر این میگیم، میگیم ادله دیگه مطلق گفته، اینجا یه دلیل منفصلی داریم، میگه لعلا یختلط المیاه. اگر فهمیدیم که این لعلا یختلط المیاه این به خدمت شما عرض که نکته است و این حکمت است، این باعث نمیشه اونا رو تردید بکنیم، چون مطلقاتی داریم، این باعث نمیشه اونا رو تردید بکنیم. اما اگر کنارش ذکر شده دلیل آخری هم نداشتیم، به چه دلیل بگیم که باید ادعا بکنیم؟ مفهوم محتمل القرینیه است،
چون
فهمش
خروج از نکته است. یعنی اگه این در واقع می‌خواد بفهمه فرد سوم که امام می‌فرمایید خلاف ظاهر این عبارت، خلاف ظاهر،
یعنی
اگر قبول بکنیم که نکته هست با فرد قبولش، ولی خود شما می‌فرمایید اصلا نمیشه اطلاق گرفت اینجا، ولی امام می‌فرمایید که حالا اگر کسی به اشتباه خودش واقعا نکته گرفت، با نکته گرفتنش فهمش امام درسته، این
فهمون شما
در
واقع میخواد
بفهمون که نمیشه
نکته
گرفت اینجا.
نه 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 نه، اینو نمیخواد بگیم، میگیم که نه، نکته
قوام نکته به هم
نه نه نکته منافاتی با اینکه جعل مطلق باشه نداره.
نکته یعنی همه جعل مطلق باشه ولی که
در منافات نداره، ولی میتواند جهلش در محدوده نکته باشه.
اگه همون باشیم که علت
نه نه نه، علت هم نیست، علت چیز دیگر است،
یدور و مدار هم
نه نه. ببینید ممکن است نکته اینجور نیست که لازم باشه خب یدور و مدار هم، علت چرا؟ اما نکته نه، نکته میتواند خب در همون محدوده باشه، میتونه اوسع باشه.
این یاد رو مدارا باشه با علت چه فرق
داره؟
نه
ممکنه،
من میخوام میگم قوام نکته به همینه که رو میفهمه که اون موضوع مطلقا قابل این مطلقا لازم العمل باشه، ولی خب در پاره از موارد این حکمت هم برش بودیم، قوام نکته به همینه، ولی اگه بخواد دار مدارش باشه که میشه علت که
نه ممکنه مصلحتی. ببینید به قول برنامه آقای خویی میفرماید که قید قالبی مانع از اطلاق میشه، مفهوم نداره، ولی از اون طرف هم مانع از اطلاق میشه. مثلا در همین روایه کلاتی بی حجور کام اینجا ایشون را ما با مازاده بر این نمیتونیم بفهمیم، مازاده بر این نمیتونیم، از خارج میدونیم. ما اگر بودیم این آیه شریفه میگفتیم فقط در همین حد، بلو قید قالبیه و احتمال داره قید قالبی تقیید باشه، ممکن هم از نه به زبان آمده. اینجا هم ممکن است به هم به خاطر این نکته حکم مقصور به اینجا کرده باشه، ممکنه نه خالصا یه فایده هم برای ذکر کنه و اطلاق داشته باشه، حالا این فایده در بعض مواقع باشه.
اما
تکوینا
رفع موس، رفع موسوم،
تکوینا
یعنی اینکه
مثلا
اگر
فرض کنیم
که
یه میخوایی برش داری در حالی که بعض از آثار لهش باشد، امام فرمود این معنا نداره.
نه اون
اگه اشکال تو اینه دوباره
نه
چرا معنا هم داره، وقتی معنا پیدا کرد یدور و مدار همین که آقا ببینیم حالی چجوری نکته. اما وقتی امام گفت وقتی شما گفتی اون چیگه مرفوع از تکوینا خود اون عقد است، لا تقییدن ولا معللن به علت اکراه بلکه نکتتنه، اینو وقتی خواستی برداری چه آثار علیهش که الزام باشه معامله ملزمن تو باید الان بدی بره، چه معلقن بر رضات باشه که این له توه این رو هم باید بره، و الا لا یستقو رفع تکوینی موصول لا علتن ولا تغییرن، بلکه فقط مجددن. اینو امام گفت که بیاد به اینجا برسه. اینو شما دوباره دیگه نمیفرمایید، شما اینو این فرمایش امام رو نمیذارید تا جواب در بیاد. بله اگه این حرفو اون وقت بشکار شد گفتیم که نه رفع تکوینی که خودتون فرمودید، رفع تکوینی چیزی که امتناع نیست در دایره امتنانش برداشته شده، در دایره امتنان هم اون حرفا، ولی نه ایشون حرفم نمیزنه، میگه رفع موضوع تکوینن به همینه که علیها رو برد لها رو برداره، پس معنی نداره موضوع باشه اثر، اثر باشه موضوع نباشه. وقتی اون حرفو زد میگه اون نمیگه تمسک بام در شبهه مستاقیه در دیگه، یا رفع مستکرو
نه، این مطالب که میفرمایید با عرض که بنده میکنم تنافی نداره. یعنی ما میگیم که امام رحمه الله میفرماید که اگر علت هم بود پس این برداشته شده، وقتی برداشته شد نه حمله هم علیه برداشته شده، منتها در اطار وجود علت که اکراه باشه، تا اکراه هست همه چی برداشته شده، چه لد چه علی، درست؟ ولی بعد از اینکه اکراه تمام شد اونجا دیگه نه لها باشه علی ها باشه لها باشه اون چیز. در نکته هم میخوایم به همین رو بگیم، در نکته میخوایم بگیم که شما در نکته مسلم میگیرید، اگر از خارج براتون اثبات شده باشه که بله این حکم اطلاق داره، این رفع اطلاق داره، این که اینجا ذکر شده یک نکته است که اینجا ذکر شده فقط، این بله. اما اگر ما باشیم و این دلیل رفع مستکره و علیه
نکته مشتبه هم یه همچه عرض کردم، میخواید در این فرض سوم امام تشکیل کنید نه در آثارش بعد تحقق فرضش،
نه میخواید بگیم که این وزان
مشتبه بله. یه نکته است
بله، نه 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 حتی
اون مشتبه نکته هستن و اطلاقش نمیشه، اینو میخواد بفهمونه. و الا اگر واقعا نکته باشه، واقعا نکته با همین بیانی که امام فرمودن باشه، یعنی مثل همه بحث عده باشه که واقعا باید اجتناب کرد، اون یه سری آثاریه که داره، اگه این تو باشه که فهمش امام درسته، منطقه شما چون میفهمید که با این عبارت نمیشه اون رو تطبیق کرد، مثل بحث عده نمیشه این عبارت رو در واقع ترجمه کرد، با این عبارت باید بیم بیم که ما شک داریم که نمیتونیم اطلاقی بگیریم، اینو میخواد بفهمید.
نه من میخوام بگم که ذکر نکته احتفاف کلام به ذکر نکات یا نکته، آیا این مانع از تحقق اطلاق نمیشه؟ ولو میدونیم علت نیست، ولو میدونیم علت نیست، علت تامه نیست، اما ذکر نکته میدونیم نکته است.
اما امام نمیگه ذکر نکته،
نه چرا؟
نکته نه، اصطلاح داره میگه یا آقا این حکمت باشه، حکمت باشه یعنی که اون اطلاق شما میتونیم بگیم،
نه نکته دیگه میدونیم نکته است، اما همون نکته که تو کلام ذکر میشه مانع از انعقاد اطلاق میشه یا نمیشه؟
ذکر کرده بله، ممکنه مانع تماسیگ اطلاق بشه.
خب اگه نشه ها، اگه میشه پس نمیتونیم بگیم، پس نمیتونیم بگیم رفع مستکره علیه،
درسته همین فرمایشاتون درسته، اما فرسته امام این نیست، اینه که یه کسی ولو به غلط به فرمایش شما درست بده نمیشه اطلاق کرد، یه کسی به غلط اون رو نکته بگیره به این معنی که یه اطلاقی رو اینجا فرض کنه و اون رو فقط
یه نه این که نیست، فرض ایشون که این نیست، این نه ایشون میگه در ما در این جمله سه احتمال داریم، نه این که نه شما لاخو شما مثل ضرورت به شرط محمول شد بله، نه 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 اطلاق از یه طرف مسلمه، این هم نکته است، اینه که نمیفرماد نه در رفع مستکره و علیه میفرماد سه احتمال وجود داره، مرکب باشه نه مرکب نباشه، رفع میخوره به ذات و اون علت باشه، نه میخوره به ذات و این به خدمت شما عرض شد که نکته باشه. ما از اون اینه که وقتی که نکته هم شد، اگر نکته هم شد این مانع میشود از انعقاد اطلاق در مای موصول، و وقتی اطلاق نتونستیم در اون بگیریم، در مای موصول بگیریم، فلزاست نمیتونیم بگیم که این حتی بعد از این که رضای هم ملحق شد بنابراین حدیث رفت میگیرد، اطلاق نداره، شکی در اطلاق داریم، مانع از بنابراین حدیث رفت در زمان، بنابراین بیان در زمانی که رضا ملحق میشود حدیث رفت شامل نمیتونه بشه. حالا که حدیث رفت شامل نتوانست بشود، اگر ما دلیلی داریم بر صحت خب به اون دلیل عقص میکنیم. که حالا یا اطلاقات ادله و یا اینکه این بیان اخیرم اینم فقط حالا عرض کنیم که ایشون میفرمایند این طرف میفرماید که این اوفو بالعقود و اینا در حقیقت اینا یه امور تأسیسی نیست، ناظر به همون است که در عرف رایجه. ما در عرف به خدمت شما عرض شد که وقتی راضی شد معامله رو درست میدونه، تا مادامی که اکراهه میگن باطله. وقتی راضی شد دیگه نمیگن دوباره، حالی که راضی شده دوباره بیا صیغه عقد رو بخون، دوباره بگو به تو من میگم مشتری تو. همین که راضی شد دیگه احتیاج نمیبینه به انشاء مجدد و صحیح میدونن اوف بالعقودم ناظر به همینه. پس بنابراین فرمایند که میگیره. خب اینجا اشاره نفرموندن به اون بیانات مفصلی که داشتن، که اون بیانات هم در تجارتن انتراز که گفتن از آیه شریفه ما برداشت میکنیم که میخواهد بفرماید که هرچی باطله، هر معاملهی که باطل است، این بخدمت شما عرض شد که هر چیزی که باطل است، معامله باشه غیر معامله باشه، حالا به دایرش چقدر باشه که اونجا محل کلام بود، این مورد تنفیذ ما نیست، هرچه حق مورد تنفیذ ما هست. و این یا باطل و حق عرفی مقصوده یا چیزیست که فهم عرف طریقه به او هستش. و بنابراین آیه تجارت هم به این بیانم مننفی رو بعد از اینکه الحاق رضا شد میتواند بگیرد، بنابراین چون حقه، حق عرفی در نظر عرف و دیگه اون باطل نیستش. به این بیان هم به خدمت شما میتونیم توسط کنیم و بگیم. خب این خدمت شما شدیم. حالا یه بحث دیگری در اینجا هست که علما اینجا این بحث رو هم باز کردن، مرحوم امام ارجاع به بعد میدن که ما هم طبعا لیشون ارجاع به بعد میدیم، و اون این است که این رضا کاشفه یا ناقله. الان که مکره بود الان راضی شد، این کاشف است یا ناقل است؟ این آثارش در نماعات و اینا ظاهر میشه که دیگه بحثش همون بحثی که در فضول میاد انشاءالله کفایت میکنه و اینجا دیگه وارد این بحث نمیشیم. فعلا این بحث تمام شد از نظر بحث اکراه، از نظر بحث هایی که در فقه ما هست تمام شد این بحث. تا حالا ببینیم که نمیدونم اینجا بپردازیم به اون بحث هایی چه یا نه. یه بعدی صلی الله علیه و آله.